بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. موضوع بحث اینطور که عنوان کرده اند آیات الاحکام، منتها در مباحث معاملات. آیاتی رو که خود دانشکده معین کرده، به نظر من خب سبک تنظیمش خیلی جالب نیست، من قبلا ندیده بودم، بدون ارتباط و بدون تناسب آیات با هم همطور آیاتی انتخاب شده که، ولی خب حالا ما باید درس خودمون رو بگیم، شاید به اون شکلی که اونا تنظیم کردن برای بنده خیلی مطلوب نیست. درباره آیات احکام، اونها که کتاب آیات الاحکام نوشتن، مفسران بزرگوار معمولا میگویند در حدود 500 آیه ما در قرآن داریم که درباره احکام است، ولی به نظر بنده حق آن است که آیات الاحکام بیش از این 500 است. آیاتی در قرآن کریم موجود است که به حسب ظاهر جنبه اخلاقی یا احساسی و عاطفی داره، یا فلسفه احکام، در مورد فلسفه احکام که مفسران و حتی فقها این آیات رو به عنوان مبادی استنباط تلقی نفرمودند، غالبا البته و مغفول عن واقع شد، ولی به نظر من اون آیات اصلا اساس آیات احکامه، یعنی به اونها باید توجه کرد چون اونها به عنوان مبادی و فلسفه احکام مورد توجه هستن در خود قرآن، و اگر ما بخوایم به آیات دیگه توجه کنیم، به اطلاقش، به عمومش، به قیودی که درباره اینا در روایات اومده در سنت، باید این آیات کلی که یا جنبه اخلاقی داره و یا جنبه فلسفی داره، یعنی فلسفه حکم هست، به اینا توجه کنیم. اگر نکنیم در استنباطمون اشتباه کردیم، که اینا رو من بعد از قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم، دو تا نکته رو باید من به عنوان مقدمه عرض بکنم. اولا بحث تفسیر آیات الاحکام است، نه ترجمه آیات. فرق است بین، البته شما اینا رو میدونید ولی بنده بالاخره ناگزیرم برای مقدمه بگم، فرق است بین ترجمه و تفسیر. چون در ترجمه خب بازگردوندن لفظی از یک لغت، از یک زبان به زبان دیگر است، این بازگردوندن یعنی یه لفظی جاش یه لفظی دیگه گذاشته میشه. فرض کنید که اگر آیه کریمه از ثم استوى الی السماء یا جاء ربک، ما خب این آیه را اگه بخوام ترجمه کنیم بگیم جاء به معنای آمده، ربم که یعنی ربش، پس یعنی خدا آمد. مثلا در ترجمه های قرآن هم خیلی از اوقات همین جوری معنا میکنن دیگه، میگن ترجمه میکنن جاء رب، این خدا آمد. خب کسی هم که توجه نداشته باشه میگه خب خدا اومد دیگه، بس آمدن اون وقت لوازم ظاهرش اینه که لوازم جسمانیت و حرکت و از مکانی به مکان دیگه و انتقال و این حرفا میشه. یا فرض استوى علی العرش، خب خدا بر عرش مثلا قرار گرفته یا نشسته فرض کنید. این ترجمه غلط هم نیست، یعنی ترجمه درستی هم هست. ما اگر بخوام استوا رو معنا کنیم، عرش رو بخوام معنا کنیم، همین معنیش میشه. این ترجمه است، خب به جای خود درست هم هست، اشکالی نداره. ولی اون چی که در قرآن مطرحه، تفسیر قرآن در این بحث ها. تفسیر یعنی بیان مقصود، که بیان مقصود اون بیان جدی قائل هست که این مطالب، این خطابات رو آورده، حالا چه در لسان خداوند متعال باشه، در لسان دیگران. به اصطلاح تفسیر میگن کشف القناع. در حقیقت یه پرده ممکنه در روی این معنایی که از این لفظ آوردیم، اون پرده و قناع مانع از این میشه که ما خود مفهوم اصلی رو بفهمیم. باید اونو پرده رو کنار بزنیم، بعد بفهمیم که مقصود از جا ربک مثلا چیه، یا استوا علی العرش چی مثلا هست، و سایر آیاتی که در قرآن کریم هست که نیاز به تفسیر داره. ممکنه بعضی آیات نیاز به تفسیر نداشته باشه، ولی بعضی از بسیاری از آیات نیاز به تفسیر داره. پس تفسیر بیان مقصود است. اصطلاح دیگری هم باز در مفسران دارن، تأویل است. که آیا فرقی بین تفسیر و تأویل داریم یا نداریم؟ در مواردی دیده شده در کلمات مفسران، به خصوص مفسران صدر اول، که تأویل رو جای تفسیر آوردند. در کلمات ابن عباس که نقل میکنن در تفسیر، که ایشون از مفسران صحابیه و از شاگردان امیرالمومنین علیه السلام هست، در تفسیر خب کلمه تأویل رو خیلی از اوقات جای تفسیر میزنه. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه تو حالا احادیثی که در باره تفسیر هست، کتابای تفسیر نگاه کنید، ببینید که اونا کلمه تأویل رو به هم معنای تفسیر ذکر. یعنی چون معنای ظاهری یه قدری مطلوب نبوده، مثل همین جا ربک، بعد گفتن تأویل آیه مثلا یه جا امر ربک، تأویلش میشه امر خدا آمد، مثلا حکم خدا مثلا ظهور پیدا کرد، تجلی پیدا کرد. ولی خب تأویل به معنای دیگر هم در لسان مفسران هم در خود قرآن آمده، که تأویل به دو معنا یا به یک اعتبار به سه معنا اطلاق شده. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می‌فرمایند که تأویل معنای اصلیش در قرآن به معنای ما یعول و الیه المعناست، یعنی اون عینیت خارجی. ایشون می‌فرماید که در قرآن بحث‌هایی از قیامت هست، که قیامتی میشه، نشور میشه، مردم زنده میشوند، بهشت هست، جهنم هست، عذاب هست. خب اینا بیاناتی است که قرآن درباره قیامت برای ما کرده، که این چیزها واقع میشود در آینده در قیامت. خب ما در حد فهم انسانی خودمون یه چیزی از اینا میفهمیم، بالاخره عذاب و نشور و بعث و زنده شدن مردگان و سؤال و جواب و از این حرفا، که خب در حد مفهومی که برای ما متصور هست و ممکن هست میفهمیم از اینا، نه که هیچ نفهمیم چیزی. ولی اینا یه تأویل هایی داره، یعنی اون عینیت خارجی قیامت یه چیز دیگه است، که اینا به صورت مثال اومده. به تعبیر خود قرآن میگه و تلک الامثال نضربها للناس، میگه اینا که ما بیان میکنیم برای اینکه شما بفهمید، براتون مثال میزنیم. حالا بهشت و درخت و حورالعین و میوه و تخت و انهار و عسل مصفا و لبن و همه اینا هست، در قرآن گفته شده، ما ازش معانی میفهمیم. ولی آیا حقیقت اینا چیه؟ اینا رو باید رفت دید. من گاهی سوال میکنم که اینا چیه، میگیم ما میگیم که هم خدا فرموده یوم یعتی تعویله، اون روزی که تعویلش بیاید اون وقت میفهمید که چیه دیگه. اون وقت کفار نمیتونن منکر بشن دیگه. تعویل چون لفظ دیگه نیست که من منکر شم بگم آقا این حرفا چی میزنی، اینه وعده ها مکذوبه مثلا، کاذبه. اونجا دیگه عینی میشود. به تعبیر سوره زلزال عرض میشود که ثم لترونها عین الیقین، آدم جهنم رو به عین یقین میبینه دیگه که حضور پیدا میکنه در اونجا مثلا یا بهش رو مثلا. یک معنای تعبیر پس یعنی وجود خارجی و عینی اون چه که در این الفاظ یا در این آیات آمده، این میشه یه نوع تعبیر که مرحوم علامه طباطبایی در همین آیه‌ای که تقسیم میکنه آیات رو به آیه متشابه و آیات هر میشود که محکم، منها آیاتون منها آیاتون محکمات و آخر متشابهات، محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات، که آخرش میفهمد ولا یعلم تعبیله الا الله. حالا بر راسخون فی العلم عطف باشه یا نباشه اونم یه بحث است که در اون آیات بحث کنیم که نمیخوام اون آیات رو بحث کنیم. علایال ایشون میفهمد که این تعبیل در اینجا میتوان به همین معنایی باشه که ما گفتیم، یعنی این که میفهمد بعضی از آیات رو متشابهند و تعبیلش رو کسی نمیدوند الا الله یا راسخونه در علم میدونند، این همین آیات، یعنی آیاتی که میاد از عذاب ذکر کنه، از قیامت ذکر کنه، از طور و لین ذکر کنه، از رحمت‌های الهی، از عذاب‌ها و چیزهایی رو مجسم میکنه به صورت مثال برای ما که اون عالم این طوریه. مثلا سوال‌ها، جواب‌ها، بحث‌های زیادی هست و شاید آیات دیگه هم حالا باشه در همین آیه عرش، آیات جا عربک، آیات دیگری که اینا تمام آیات متشابه قرآنه که معنای ظاهریش معلومه ولی اون حقیقتش برای ما نامفهومه که چیه. چون میفهمد این تعبیلات تعبیلاتی است که باید بیاد تا آدم بفهمه. هرچی هم ما بیان کنیم خدا میداند به یک معنا، دیگه کسی دیگه نمیداند مگر خود خدا به کسی تفهیم کند اون چیزهای غیبی را که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، که خب خود قرآن میگه ما غیبمونو برای بعضی ها ظاهر می کنیم که از رسول ما هستن، برای اونها چیزای غیبی عالمه که ممکنه اونها ببینند، اون تعبیرا رو ببینند، ممکنه که خدا هم نخواد نبینند مثلا. بنابراین این تعبیرشون به احتمالش هست که همین ما یعول و الهی باشه، یعنی اون حقیقت عینیه‌ای که این آیات به اونها اشاره دارد که اگر بخواد کسی بفهمد لا یمکن الا به این که اون عین را ببینه، چون که در شب معراج مثلا پیامبر اکرم میرن خیلی چیز داره میبینند، اون معراج خودش یه نوع کشف دیگه، یا بعضی از اولیاء خدا ممکنه مکاشفه داشته باشن اینا رو کشف کنن برند. این یه معنای تعویله. پس تعویل به معنای ما یعول و الیه معناست، یعنی اعیان خارجیهی که مصادیق این مفاهیم کلیه هستن. یه معنای تعویل یعنی معنای خلاف ظاهر لفظ که میگن قرآن مثلا هم معانی ظاهریه داره هم باطن داره. فرض کنید آیه شریفه هست که فلینظر الانسان و الی طعامه، در سوره 8 زارن فلینظر الانسان و الی طعامه، در یه حدیثی داره که یعنی فلین از امام فرموده فلینظر الانسان الی علمه ممن یأخذه، اینجا امام ظاهرن باقر است میفرماد که فلینظر الانسان الی طعامه، اینجا طعام مقصود علمه، انسان باید به علمش نگاه کنه، دقت کنه ببینه از کی علمش میگیره. خب اینجا طعام به معنای غذاست، ظاهر آیه هم همین است که خب به انسان به غذاش نگاه کنه، غذاش صحیح، باطل، حرام، حلال، مفید، غیر مفید، سالم، غیر سالم، ظاهر چینه دیگه آیه رو که نگاه کنه. و آیا این معنایی که در آیه در حدیث آمده فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه، یعنی میخواد بگه اصلا معنای طعام به معنای علمه، یا این یه معنای دیگری فوق معنای اولیست؟ این همون معنای اولی هم درسته، ولی هم در الانسان لا طعام، یعنی همون طعام، نه اینکه اون معنا مورد توجه نیست، انسان به طعامش هم نگاه کنه ببینه چه طعامی میخوره، ولی خب اونم یه طعام معنویه دیگه. در حقیقت به تعبیر اصولیین ما بسته در معناست، توسعه در معناست. یه معنای ظاهری این است که خب تعام یه معنای اگه توسعه بدیم تعام، اون تعام معنوی و تعام روحی هم که علم است امام بیان میکنه، که ما در روایات داریم که مسئله توسعه در مصداق در حکومت و در ورود و اینا که در فقه هست اینا توسعه پیدا میکنه، این هم یه توسعه است، ولی این توسعه جنبه تعویلی داره. از این مطلب ما اینی میفهمی که معنای تعویلی اینطور نیست که هیچ تناسبی با معنای ظاهری نداشته باشه، یک بطنی از اون معناست، چون گاهی از اونها مفسرانی که اومدن اهل باطن شدن گاهی یه چیزایی گفتن که اصلا هیچ تناسبی ندارد با معنای ظاهری، بین هما بونون بعید، یعنی این معنای باطنی آیات شما نفهمید. خب بطن یک چیز نمیتونه با اون زهرش هیچ تناسب نداشته باشه که بینشون دیگه دیواری فاصله باشه بعد بگیم این بطن اوست، ولی میشه گفت که این بطن یه معنای وسیع تر از اوست، یه معنای در یه مرتبه بالاتر از اون معنا، فراتر از اون معنا. اینجا من تو پرانتز چیزی خدمتتون عرض بکنم که امروز بحث قرائت ها خیلی اومده که قرائت های مختلف از قرآن، از دین، از مسائلی گفته میشه دیگه. بعد بحث قرائت ها که میاد برای که بعضیا خودشون راحت کنن از اینکه دیگه تکفیر نشن، تکذیب نشن، چیزی نشن، میگن آه اینم یه قرائته ما گفتیم. خب و بعدم استدلال میکنن که این چیز تازه‌ای نیست که ما میگیم، متکلمین ما قرائت‌های مختلف دارن در توحید، در نبوت، در مسائل دینی، در هم در اصول عقاید، هم در فروع قرائت‌های مختلف در تفسیر هست. بنابراین خب حالا ما یه قرائت داریم، پس چرا ما رو میگید حرف ما درست نیست؟ خب قرائت دیگه، اون یه قرائت، اینم یه قرائت، اینم یه حرف، اینم یه حرف، دیگه بنابراین هیچ حرفی هم نمیشه دیگه باطل باشه، دیگه همش قرائت‌های مختلف میشه درست.
یه فقها برداشت‌های مختلفه.
برداشت‌های مختلف است، استنباط‌های مختلف. خب آیا ببینیم واقعا این قرائت که ما میگیم که به صورت حالا باطن این معناست، یک مفهوم دیگری غیر از ظاهرشه، مفهوم فراتر از معنای ظاهری است که باید اینجوری تفسیر کرد، که خب من میگه معنای بهتر از شما میفهمم، یه معنای فراتر میفهمم، مثلا آیا اگر هیچ تناسب با معنای اولی نداشته باشه میشه گفت این یه قرائت دیگری است؟ چون قرائت از یک شی معناش این نیست که ضد اون معنا باشه. اگر شما یه قرائتی کردید که ضد اون معنای ظاهری باشه، اینو نمیشه گفت قرائت، این تباین با اون داره. بله اگه یه معنای فراتر از اون، یه مرتبه ای بالاتر باشه، این درسته. من با مثال مسئله این که خداوند قل هو الله احد، خدا احده، خب درباره احد یه عوام از احد چی میفهمه؟ یه احد عددی میفهمه، یعنی اگه به یه آدمی که درس نخونده مسائل عقلیش قدی کامل نشده بهش بگی یک، خب میگه این بلنگو یک، اینم یک، اینم یک، منم یک، شما هم یک، از یک یک عددی میفهمه، برای او همینم هم درسته، یعنی ما بیش از این از او نباد توابدش. حالا برای که خسته نشیم میگن مرحوم شیخ بهایی با شاگرداش رفت بودن توی صحرا توی کشاورزی، شاگرداش گفتن که آخه این بیچاره درس نخونده، این توحید چی میفهمه؟ چی؟ نه استدلال برده نه چیزی برده. شیخ میگه خب از این سوال کنید ببینید چی میگه خودش. شاگردان میگن که آقا مثلا آقای برادر شما اگر ما بگیم خدا یکی نیست، تو چه استدلالی داری که میگی خدا یکی نیست؟ استدلال میکنی برای خدای واحده از کجا میگی؟ اون میگه اگه از این حرف زنی با همین بیل مغز دوتا میکنه. شیخ میگه ببینید این در توحیدش خیلی محکمتر از شما هم هست که تحمل حرف مخالف هم نداره، اما اگر از اون وقت بفهمی که باز واحد که میگه چی واحدی میخواه بگه، حتما اون واحد عددی میفهمه، بیش از این نمیتونه بفهمه. خب حالا این برای این آقا کافی نیست در دینش که در اگه در قبر قرار گرفت بهش میگن آقا تو حرف میردنگال رو نفهمیدی، مثلا در وحدت، وحدت وجود رو نفهمیدی، اون وحدت یه وحدت دیگه است، وحدت حقه حقیقیه ذاتیه است، مثلا اون وحدتی که تو میگی وحدت عددیه است اصلا و غیر ذاتیه است و ذلیه است و از این حرفا یه حرفا بزنه. خب این پس من از این مطلب اینی میخوام استفاده کنم که مطالبی که جنبه قرائتی داره باید مطالب فراتر از مطالب ظاهری باشه. ولی فراتر یعنی مرتبه‌ای بالاتر از معرفت‌های قبلی باشه. اگر این مراتب معرفت شد، اون وقت اون چرا که ما در مثلا کلاممون داریم که اشعری درباره خدا داره، معتزلی درباره خدا داره، شیعه درباره خدا داره، اینها همش ممکنه بعضی از جاهاش هم نادرست باشه، اما قسمت‌هایش همین مراتب مختلفه. می‌بینید که اونام خیلی از این سنی ها اومدن جمعه تجسم بر خدا گرفتن دیگه. همین آیه جا عرب بک اینا رو آوردن گرفتن، مثل مالک و میگن طرفدارانش حرف تجسم رو دارن، منتها میگن روز قیامت حالا خدا ظهور پیدا میکنه. رؤیت خدا رو هم آیاتی که میگن الی ربها ناظره، میگن خب به خدا نگاه میکنه. فکرشون بعضیشون گفتن جسم نیست ولی معذاله دیده میشه. اینا رو اگر ما نخواهیم تکفیر کنیم همه این مسلمان ها رو، باید بگیم اینا مراتب مختلفی است از یک حقیقت، منتها یکی یه مرتبه شو فهمیده، یکی یه مرتبه دیگه شو فهمیده، یکی مرتبه دیگه شو فهمیده. و تمام اینا نمیخوان خدا را مثل موجودات مادی و ممکن تصویر کنن، منتها حدی که اونا میفهمن اینه دیگه، بیش از این نمیتونن بگن. اگر گفتیم مراتب مختلف معرفت است، پس هیچ کدام با هم تناقض نداره. اون یه مرتبه است، اون یه مرتبه بهتر، یه مرتبه بالاتر، ممکنه 10 مرتبه، 7 مرتبه. یه روایاتی داره مثلا 7 بطن برای قرآن است، باز برای هر بطنش 7 بطن دیگه هست مثلا. پس تأویل اگر به معنای بیان مرتبه‌ای بالاتر از اون مرتبه ظاهری باشه، حرف نادرستی نیست، میشه پذیرفت که این هم یک مرتبه از تفسیر قرآن، از فهم قرآن در حقیقت، از باب معرفت قرآن، تفسیر قرآن، معرفت شناسی، باید بگیم اینها مراتبی از مراتبه. حالا بعضیا اون مراتب رو میفهمن، بعضیا نمیفهمن، بعضیا یه مرتبهش رو میفهمن، بعضیا مرتبه بالاترش میفهمن. اگر این مراتب با هم تناقض نداشته باشه، تناقض تباینی نداشته باشه، میتوان همه اینا رو به عنوان تفسیر یا معنای قرآن پذیرفت. اینم یک معنای تأویله. اما یک معنای دیگر تأویل اینه که یه معنای ما بکنیم که اصلا مخالف با ظاهر باشه 100%، اصلا متباین باشه، که بعضی از صوفیه و بعضی عرفا یه چنین مسائلی رو ذکر کردن. مثلا یکی از مفسرینمون سید احمد خان کیه که در هند بوده و که قرآن تأویلی نوشته، ایشون میگن در ذیل آیه کریمه قال ابراهیم لإسماعیل، میگه قال ابراهیم و نفس لإسماعیل العقل. خب مرتبه را از این که یه ابراهیمی باشه، یعنی حضرت ابراهیم، بعد به فرزندی داشته باشه اسماعیل این حرف داده باشه که انی ارا فی المنام انی اذبحک، میگه به نفسش میگه من تو رو دارم ذبح میکنم. قال ابراهیم، ابراهیم العقل، که عقل انسانی، ابراهیم کنایه از عقل است، یعنی موجود عقلانی و عقل انسان به اون نفسش میگوید من در عالم مکاشفه دیدم که تو رو دارم ذبحت میکنم و دارم تو رو میکشم. خب ما میگیم که آدم نفسش باید بکشه دیگه. یه آیه شریفه دیگه است فقتلوا انفسکم، اونم همجور معنا کرد که حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه فقتلوا انفسکم. و معنای ظاهرش اینه، میگن یکی از عذابهای الهی این بود که بنی اسرائیل همدیگر رو بکشند، یه نوع تصفیه بشه، که از بس که اذیت میکردن گفتن یه قتل نفسی عام میدار اینجا بشه که کم بشن دیگه. ظاهر آیه اونه، تو مفسرین هم اینطور میگن، اما ایشون میگه که فقتلوا انفسکم، یعنی نفستون رو بکشید، یعنی به سوی عقل برید، عاقل بشید دیگه، خواسته های نفسانی رو زیر پا بگذارید اصلا. مثلا خب اینم یه نوع تعبیره. آیا ما اینجور تعبیرها رو بپذیریم بدون دلیل؟ اگر فرض کنید که از قول پیامبر اکرم، از قول امام معصوم یه چنین چیزی بیاد، خب سمعاً و طاعه ما میپذیریم، برای که نمیتونیم منکر بشیم، میشه خب این تعبیر هم پذیریم، یک مرتبه از مراتب مفهوم این لغت باشه، این لفظ باشه، که از این قبیل هم کم داریم البته در لسان ائمه علیهم السلام. ولی اگر نباشه، ما به صرف آراء خودمون چیزی بگیم، این همون تفسیر به رأی میشود که اومده فرموده من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده. یک سوال در اینجا مطرح میشه که در بعضی از احادیث هست که برای یک مفاهیم کلی که در آیه هست مصداق خاصی ذکر شده. فرض کنید ببینید آیه کریمه میگه انما ولی، آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب در روایات عامه و خاصه خیلی آمده که مقصود اینجا، مقصود از این والذین آمنوا، مقصود از دامیر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب مصداقی هم هست که در حدیث که حضرت در رکوع خودشون اون انگشتری رو دادن به سایه، ولی آیه کلیه، آیه نفرموده والذین، حتی والذین داره والذین، خب آیه که فرض ذکر نکرده. شما میگید اینجا مقصود علی بن ابی طالب، آیا این ذکر مصادیق اولا درسته یا نه؟ درسته که میگیم، یعنی از بیان فهم طلبگی میگیم، نه که میخوام نفی کنیم، چون بحث طلبگی بخشو نگید یاد دارید درباره یه حدیث مسلم شیعه میگید درسته یا نه، هر شد که رو بحث علمی داریم میگید. اگه بخوام بحث کنیم ببینیم آیا اینو میتونیم بپذیریم این معنا. و ثانیاً آیا مقصود از این مصادیق همون مصداق خاص، یعنی حس در مصداق است، یا اینکه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اینا علا طریق جری است که ایشون بیان میکنن؟ اما اینکه درسته چه اشکالی دارد؟ خب آیه اومده کلی ذکر کرده که ولی شما نه فقط تناقل امیرالمؤمنین، هر کسی که دارای این صفت یل ربی به تعبیر عرفا و یل الخلقی رو با هم جمع کنه، یعنی در عین نماز که به توجه خداست، این کنایه از این میشه که در عینی که نماز میخونه خلق خدا رو فراموش نمیکنه. چون بعضی از ما اینطوریم دیگه، خیلی مقدس شدیم دیگه، اگر عالم و آب ببره ما رو خواب برد دیگه، میگیم آقا به ما چه، میگن آقا اون فلانی مرد، مرد انده نماز اول وقتمون بخونه، فلانی الان مریضه مثلا، شما حالا برید کمکش کنید، میگه نه نماز اول وقت ثوابش بیشتره، زیارت عاشورا ثوابش بیشتره، پس ما زیارت عاشورا رو میخونیم. میگن مرحوم حاج آقا حسین قمی، آیت الله قمی که مرجع تقلید بودن در کربلا بودن، بعد از مرحوم آیت الله اصفهانی، از یکی کسی پرسیده بود در حضور ایشون، گفتن فلان آقا خیلی به نماز جماعت، یکی از نمازدار بود، خیلی مقیدن، 30 سال ایشون نماز جماعتش هیچ تک نشد در 3 وعده. ایشون میگن فرموده بودن علامان و غیر فرموده بودن که این آقا عادل نیست، زیرا یعنی در تمام این 30 سال یه دفعه پیدا نشده یه کار لازمتری از نماز اول وقت، نه که تارک صلات بشه، از نماز اول وقت یه کار واجبتری پیدا بشه، اون یکی داره میمیره، من اینجا حالا لازم نیست من نماز اول وقت بخونم، بعد اون نیاتش بده. یه کسی که اصلا به فکر نماز مردم نیست، آیا میشه بعد این رو گفت عادل بنده خداست؟ حالا آیه به یه معنای عوامی بنده میگم که والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی این دو جنبه یل ربی که یقیمون الصلاة، جنبه یل ربی یل یقیمون الصلاة، جنبه یل خلقی و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و این که بعضی ها میگن چطور شده امیرالمومنین تیر رو از پاش کشیدن متوجه نشده، ولی اینجا سائل اومده عربشان حواسش به سائل رفته. خب مگه شما همون علی نیستی که وقتی تیر رو از پات کشیدن حالیت نشد؟ بعد قسم یاد کرد حضرت طبق روایت که من از متوجه نشدم تیر از پام در آوردن، موقعی در سجده بودند، چون امام حسن بودن در سجده چیز کنید، چون وقتا که تخدیر نمیشد بکنی. خب ولی واقعا اگر اون علی اونه، پس چطور اینجا اومده سائل اومده متوجه شده بهش انگشتری میده؟ میگیم این با اون فرق داره، اونجا توجه به شخص میشه، اونجا محو خداست، توجه به خودش نداره. اینجا که به سائل جواب میده، این توجه به شخص نیست، اینم توجه به خداست، اینم یکی از مظاهر الهیست، منتها خلق خداست که خدا خودش خواسته که به او توجه بشه. بنابراین این یه معنای کلی میشه این آیه، که یعنی اون کسی که میتونه ولی مردم باشه در این حال که به سوی خداست و خدا را فراموش نمیکنه، جنبه های الهی رو در نظر میگیره، جنبه های خلق هم در نظر میگیره، یعنی دارای دو بعده، بعد سماوی و بعد زمینی. بنابراین پس این آیه به معنای بیان این مصداق با اون جمع از نظر کلی اشکال نداره، ولی علت این که جمع آمده به قول مفسران ما برای اینه که میخوان منحصر به فرد نکنن که بگن فقط همون علیس و دیگه کسی که نیست. این یه مصداقش اون زمان بوده که آیه نازل شده، ولی خب بعدش هم کسان دیگه هم هستن، چون مسئله ولایت که تمام نمیشه بعد از امیرالمومنین، ادامه داره. پس والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة هم تو ادامه داره الی یوم القیامه، ولایت خدا، ولایت پیامبر، ولایت الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة. بنابراین بیان مصداق به تعبیر علامه طباطبایی بیان جری است، یعنی بیان تطبیق آیه است بر یه مصداقی که در اون زمان بوده، ولی معناش انحصار در اون مصداق نیست، بلکه مصادیق دیگری هم داره. اینم یه نوع تعویله که این تعویل قابل قبول هست. این مقدمه رو که من عرض کردم برای اینه که خب یه قدی آشنا شده باشیم به مطالبی که اگه گاهی هم ما در ضمن بیاناتمون از این قبیل حرفا داشتیم، بدونیم که اینها همه از مصادیق تفسیر است، منتها مراحل مختلف تفسیر دید. در حقیقت کشف قنای از آیه است، منتها به مراتب مختلفش. نکته دومی که میخوام عرض کنم، چون این بحث تفسیر موضوعی است، آیه هم نوشتن تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی فرق میکنه، یا ترتیب کتبی فرق میکنه. یعنی گاهی میان آیات قرآن رو به طریق مکتوبش تفسیر میکنن. خب از سوره حمد، چون معمولا اینطور دیگه مفسرین از سوره حمد شروع میکنن، بعد سوره بقره، بعد میرن سوره نساء، آل عمران، برن جلو، که ما آیه به آیه همون آیه‌ای که در اینجا نوشته شده آیه اول تفسیر میکنیم، آیه دوم، سوم، چهارم تا آخر. این تفسیر تفسیر کتبیه. گاهی هم تفسیر به ترتیب نزوله، که بعضی از مفسرین داشتن که آیات رو به ترتیب نزول تفسیر می‌کنن. کدوم آیه اول نازل شده؟ فرض کنید سوره اقرا، بعد سوره دیگه، بعد سوره دیگه، به اون تفسیر اونطوری تفسیر کردن، که البته اونجور تفسیر هم کمه. تفسیر معمولا هم تفسیر کتبی که نوشته شده. اما تفسیر موضوعی معناش اینه که یک موضوع ما در نظر بگیریم، آیاتی که مربوط به اون موضوع هست در قرآن همه را تفکیک کنیم، یعنی جدا کنیم از هم، فصل‌بندی کنیم و ترتیبشون را هم در نظر بگیریم از نظر مفهوم، که کدوم آیه میشه اول باشه، کدوم آیه اول، مثلا زمانی نیست، از نظر درک، و کدوم بعد و کدوم بعد، همینطور بیاید تا بعد ما بفهمیم که مثلا مقصود از عرش در قرآن چیه. آیاتی که درباره عرش در قرآن اومده، سما آمده، خدا روی عرش، اینا رو مثلا در قرآن همه رو بیاریم تا مجموعه رو با هم در نظر بگیریم تا بفهمیم که مقصود از این عرش چیه در قرآن. ولی یه آیه رو در نظر بگیریم ممکنه نتونیم بفهمیم مثلا خب بیم عرش یعنی کرسی، یعنی تختی که روش مثلا سلطان میشینه. اما وقتی که ما آیه عرش رو میبینیم، بعد در سوره بقره آیه الکرسی میبینیم که میگه وسع کرسیه السماوات والارض، آدم وقتی به این آیه نگاه میکنه اون وقت معنای عرش یه مفهوم دیگری پیدا میکنه. عرش خدا، عرش اون سلطان، بله قهرن تو یه کاخی قرار میگیره که ایشون اونجا میرن کاخ سلطنته، اونم البته عرش تدبیره، اون صندلیه که سلطان روش میشینه صندلی معمولی نیست که الان من و شما نشستیم، اونم یه صندلی دیگه است که عرش تدبیره، ولی بالاخره محدود در یه جای خاصی و از اونجا تنظیم امور میشه، تدبیر امور مملکت میشه. ولی خدا میفهمد که اون کرسی که عرش خدا روش قرار گرفته، چون کرسی اون چیزی بوده که زیر عرش میذاشتن، یه چهار پایه طوری میذاشتن، مثل همین کرسیایی که با تو خونه اون کرسی میذاشتیم، میشن کرسی بر همین دیگه، یه چیز چهار پایه‌ای مثل تخت میذاشتن، بعد روی او چون مختن که سلطان بالاتر قرار بگیره، روی اون کرسی اون تخت سلطان میذاشتن که بالاتر از بقیه باشه، اون بقیه هم رو صندلی می نشستن دیگه، رو تختای می نشستن. خب قرآن میگه کرسی ما به اندازه همه آسمان ها و زمین هاست. کرسی ما از اون کرسی ها نیست که یه جایی توی اتاق باشه، وسع کرسی و سماوات و الارض. خب وقتی که کرسی چقدر بزرگه، عرش هم همینطوری دیگه میشه. از این دوتا ما میتونیم اینو بفهمیم که این کرسی و این عرش کرسی تدبیره، یعنی نه معناش چیز جسمی است که در یه روی جسمی خداوند نشسته باشه یعنی خداوند در عالم خلقت بعد از اینکه عالم رو خلق میکنه، بعد در عالم کرسی تدبیر قرار میگیره و این عالم رو تدبیر میکنه. و له الخلق والامر، الا له الخلق والامر دیگه در اون آیه میگه، میگه هم خلق مال ماست هم امر مال ماست، یعنی تدبیر. بنابراین این آیات رو وقتی با هم در نظر میگیریم مفهوم رو میفهمیم، اما اگر آیات رو بخوام منفک از یک دیگر تفسیر کنیم ممکنه مقصود رو درست نفهمیم. و این است که در امیرالمومنین میفهمد القرآن ینطق بعضه علی بعض، یا مفسران ذکر کردن یفسر القرآن بعضه بعضا، انما یفسر القرآن، که البته ما حدیث اینجوری ندیدیم، البته تو کتاب‌های تفسیر هست البته، ولی حدیثی به این صورت ما ندیدیم. انما یفسر القرآن بعضه بعضا، ولی خب ینطق بعضه علی بعض تو نهج البلاغه هست. بالاخره این روشی که مرحوم علامه طباطبایی یا مفسران بعد از ایشون، یا مثل المنارم که مفسر قبلی است، یا مفسران دیگه هم حالا بعضن و احیانا اینجور بودن، اینجور نیست که حالا مفسران قبلی هم به این مسئله تفسیر آیات به آیات توجه نکرده باشن، حتی تفسیر مجموع البیان و تفسیرهای سنی هم، حتی منتها به این سبکی که آیه طباطبایی اینجور بناش بر کل آیات بوده اینجور نبوده. علی‌الحال تفسیر قرآن به قرآن معنیش همینه، یعنی ما توجه کنیم به آیات مختلف در یک موضوع و مجموعه آیات رو هم نظر بکنیم و یک جمع‌بندی بکنیم، از اون جمع‌بندی اون وقت مقصود رو در بیاریم. این تفسیر موضوعی میشه. حالا دیگه کسانی که تفسیر موضوعی نوشتن دیدید که هم قبل هست هم حالا هم اخیراً، که خب آقایون فضلا در قم دیگران نوشتن که همین موضوعات رو تفکیک کردن، فقط موضوع عدل را، موضوع توحید در قرآن، موضوع نبوت در قرآن، موضوع معاد در قرآن، موضوع نمیدونم امامت در قرآن، همطور مسائل مختلفی که در قرآن بحث شده، تمام اینا را اول در نظر گرفتن، خصوصیاتش هم در نظر گرفتن و آیات متناسب رو پیدا کردن و تفسیر کردن. این هم تفسیر موضوعی است. این تفسیری هم که اینجا ظاهرا در نظر گرفتن، گرچه به عنوان تفسیر موضوعی اسمش نذاشتن، گفتن آیات الاحکام، ولی ظاهرا مقصود همون آیات الاحکام و تفسیر موضوعی است. یعنی نه اینکه ما فقط یه آیه رو بگیم مفهومش چیه، اما دی توجه به آیات دیگه که مربوط به اینه نکنیم. فرض آیات ربا رو میخوام در قرآن بحث کنیم در موردش. خب چند جا آیات ربا اومده، ما باید بحث آیات ربا و آیات معاملات، مثلا اوفو بالعقود و اهل الله البیع و حرم الربا و همه اینا رو با هم قرار بدیم، مجموعه اینا رو بیاریم، اون وقت بگیم که مقصود از این آیات ربا، حرمت ربا، مصادیق ربا، اونجایی که حرامه، اونجایی که حلاله، اونجایی که هست مثلا چیه. پس این تفسیر ما هم قاعدتاً باید تفسیر موضوعی باشه که اگر بخوام در نظر بگیریم باید مجموعه آیات مربوط به یک موضوع بیاریم، جمع‌بندی کنیم، بعد از این جمع‌بندی اون وقت نتیجه مطلب خودمون رو بفهمیم که چی هست. اینها بحث‌های مقدماتی بحث ما بوده. یه شما سوال دارید بفرمایید تا بعد ما بریم. این ساعت هم که خراب بله؟ این چشم درست نمیبینه. چند داره؟ اگه شما سوالی دارید در بحث بفرمایید.
اون روش استنباط احکام از این آیات که با توجه به مبانی اصولی هم تبیین میشه که به نظر گرفته میشه،
مقصود رو بیان کنید؟ من باز نفهمیدم.
قواعد اصولی در استنباط احکام از آیات هم
بله
در نظر گرفته
میشه مسلمن حتی اینها. این یه نکته که میخواستم عرض بکنم که الان همین بود، یعنی که دو باب داری، یکی این که ما در تفسیر آیات مثل بعضی ها نیستیم که بگیم حسبنا کتاب الله و ما قیودی در این اطلاقات، تخصیصی در عمومات یا در کیفیت بعضی از کلیات که در قرآن هست که خصوصیات ذکر نشده، مثلا عقیم و سلام، آت و زکات، خب این در قرآن ذکر نشده که شما در چی زکات بدید، چقدر بدید، نماز چجوری بخونید، یه خصوصیاتی هست، خصوصیات هم نیست. خب ما با توجه به این که هم کتاب الله رو قبول داریم و هم سنت رو به عنوان مبین و مفسر قهرن اگر بخوام استنباط احکام رو بکنیم تنها به آیات بخوام بسنده بکنیم درست.
به بیان دیگر من اینه که فقط یک درس تفسیریه یا درس خارج فقهیه.
نه این جنبه خارج فقهی پیدا کنم. البته من حالا من نمیدونم آقایون که این عنوانها رو آوردن، من خودم به قضیه در تنظیم اینا نبودم، ولی اگر ما بخوام عمل کنیم خب باید اون جنبه، چون شما رشتهتون رشته فقه قهرن باید اونطوری باشه. حالا ما درس تفسیر قبلا گفتیم گاهی خب برای کسان دیگه، برای علوم قرآنی ها، اونا چون جنبه فقهی نداشته بحثشون همون قرآنی بود، اما شما حتما چون بحثتون بحث فقهیه باید توجه بشه به جنبه فقهی. بله. اما مسئله ای که حالا من اول بحث اشاره کردم، من عرض کردم که آیات الاحکام منحصر در اون 550 تا چقدر حالا الان در عدد ریزش رو یادم نیست،
550
تا میگه که بیان میکنن، بنده معتقدم که منحصر به اونها نیست و شاید اگر مجموعه آیات قرآن رو که در ربط به احکام داره همه رو در نظر بگیریم بیش از 1000 تا بشه آیاتی که ارتباط پیدا میکنه. حتی بعضی آیاتی که فرض کنید که از قول انبیا مطلبی رو خدا نقل میکنه که خب ظاهرش این است که این مطلب مربوط به ملت دیگری بوده و قرآن نقل میکنه، آیا صرف این که این از زمان حضرت موسی بوده و حضرت موسی فلان چیزو فرموده، اگر ما دلیلی بر نسخش، دلیلی بر چیز نداشته باشیم بیایم بگیم این خب مربوط به تاریخ فقط، هم به تاریخی داره این بیان، یا واقعا قرآن بیان مطلب رو فقط به عنوان تاریخی ذکر نمی‌کنه، بالاخره مطلب میخواد برای ما هم ذکر می‌کنه ازش استفاده کنیم. اگر دلیلی بر نسخی نداشته باشیم در روایات معتبر یا اجماعی بر خلاف نداشته باشیم، همون آیه رو میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان یک حکم، ازش بهره برداری کنیم. از این اقوال آیه هست اگر منظور ما، بحثمون متأسفانه در دو تا واحد بیشتر نیست، به اون آیات ممکنه نرسیم ما ذکر کنیم، اما ممکنه به اشاره من گاهی برسم ذکر کنم که میشه بعد از آیاتی که حتی جنبه تاریخی داره حکم خدا رو استنباط کرد. و اما آیاتی که جنبه اخلاقی داره یا گاهی جنبه احساسی و جنبه عاطفی داره، قرآن گاهی مسائل رو به صورت احساسی نقل میکنه. ببین مثلا میگوید اعدلوا هو اقرب للتقوا. خب اینجا ببینید بیان احساس و عاطفیه که شما عدالت پیشه بگیرید به تقوا نزدیکتره. بیان است که گاهی فقها میگن اینجور بیان ها دلالت بر لزوم نمیکنه، فقط میخواد ما را تشویق کنه به یک کار خیر مثلا. و ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید بهتر بر شما، در ذیل آیات روزه است مثلا. و من تطوع خیرا فهو خیر له، ای کسی تطوع خیر بکنه یعنی روزه بگیره این خوب براش. آیا یه چنین آیاتی مطلقا همه دلالت بر مسائل اخلاقی و استحبابی میکنه یا واقعا اینها مسائل الزامی هم حداقل در قسمتی درش احیانا وجود داره؟ بنده اعتقادم اینه که بسیاری از مسائل اخلاقی واجب است، منتها بیانش به صورت اخلاقی شده. علت اینکه به صورت اخلاقی یا عاطفی شده برای اینی که بهتر جا بیفته در ذهن مخاطب برای عمل، چون ببینید در مسئله تربیت تنها الزام مؤثر نیست، بلکه شاید الزام گاهی جنبه منفی داره، اثر منفی داره که آدم هی الزام کنه، دستور بده، ولی وقتی آدم تشویق میکنه یا به فلسفه یک حکم اشاره میکنه که این کار برای شما اینقدر منفعت داره، عرض شد که انما الخمر والميسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، انما يريد الشیطان ل چی بینهم ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. خب میده اینجا داره تعلیل میکنه دیگه، یا فرض کن اسمهما فيه منافع للناس فيهما فيه اکبر اسمهما اکبر من نفع. خب ببینید این آیات ظاهرش جنبه های بیان فلسفه است. ممکنه ای که بخوایم ما همطوری در نظر بگیریم، خب خداوند داره ما رو ارشاد میکنه دیگه، که حالا این ضررش بیشتره، اون منفعتش بیشتره دیگه، حالا بسته به اینکه عقل خودت چطوری دلالت میکنه اینجوری. بنده میخوام بگم این آیات هیچ کدامش در مقام بیان مستحبی نیست. اینها چون کتاب کتاب تربیتی است به این شکل اومده و مسائل اخلاقی بیشتر اوقات جنبه الزامی داره. بحثی من در اون کتاب اخلاقم کردم که مسائل اخلاقی گرچه فردش ممکنه جنبه الزام نداشته باشه ولی مجموعش جنبه الزام داره. دو تا فرق است بین مسائل حقوقی و تکلیفی و مسائل. یک فرقش اینه که در مسائل حقوقی الزام برای همه افرادشه، در مسائل اخلاقی برای بعضی افرادش ممکن است که الزام نباشه. فرق دیگرش اینه که در مسائل حقوقی قابل طرح در دادگاه هست و مطالبه، در مسائل اخلاقی قابل طرح در دادگاه و مطالبه نیست. حالا من مثال بر شما بزنم. فرض کنید که بنده به شما وعده میکنم که من فردا این کتاب رو برای شما میارم، هدیه میکنم. البته دارم میگم انشاء نمیکنم، این کتاب رو برای شما میارم. خب حالا بنده اگه این کتاب رو فردا نیاوردم، الان از فقها که سوال میکنن میگن که چون وعده وعده ابتدایی است، عرض میشود که تعهد ابتدایی الزام آور نیست. معمولا فقها فتوا اینجور میدن، میگن اگه ضمن عقد لازم باشه، المؤمنون عند شروطهم، مقید میکنن به شروطی که در ضمن عقد لازمی باشه. اما اگر ابتدایی باشه، شما تعهد کنید که آقا من فردا این کارو میکنم یا فردا میام فلان ساعت میام، میگن خلف وعده. البته خب تخلف اخلاقی است، حرام اخلاقی است، اما خب مسئله نیست، یا تخلف اخلاقی است. بنده میخوام بگم که اینجام کار حرامی شده و من اگه وعده کردم به شما که این کار رو میکنم باید بکنم. منتها فرقش با اون تعهد ضمن عقد لازم اینه، در اونجا قابل مطالبه است. یعنی شما اگه در ضمن یک بیع من یک شرطی کردم که آقا من این کتاب رو به شما فروختم با این ضمن اینکه این قلمم مثلا بعداً بر شما بیارم، خب این قلم رو باید بیارم، اگه نیارم شما میتونید معامله رو فسخ کنید یا میتونید برید شکایت کنید بگیرید. اما در مسائل اخلاقی قابل طرح در دادگاه مردمی نیست، دادگاه حقوق، ولی در دادگاه وجدان و در دادگاه خدا قابل طرحه و این گناهی است که واقع شده. منتقل قابل مطالبه نیست، چون نمیتونید بگید آقا 10 تومن من بدهکاری چون شما وعده کردی. اون بدهکاری نیست ولی بدهکاری اخلاقی است و لازم هم است. اینی که من دارم عرض میکنم چیز تازه‌ای نیست، اگه میگه فقط فلانی میگن، البته فقها خیلی نگفتن، من نمیخوام بگم، حتی مرحوم شیخ انصاری هم این قائل نیست. اما شما کتاب ارشد قناع چیز کتاب مرحوم نراقی چیه؟
معراج؟
نه نه، کتاب فقهی شد، کتاب فقهی نراقی که کتاب ولایت فقیه توش هست.
بله.
عوائد. عوائد مرحوم نراقی که اونجا این قواعد فقهی در اونجا هست که یکیشم ولایت فقیه اونجا ذکر کنه، ایشون در اونجا در همین ذیل بحث المؤمنون عند شروطهم همین بحثو دارن. ایشون میگن آیا اگر کسی در این حدیث که ایشون میفرماد هیچ قیدی نداره که این شروط شرط ضمن عقد باید باشه، ایشون میگن شرط یعنی التزام، بنده آمدم شرط کردم یعنی ملتزم شدم. خب حالا ملتزم شدم یه المومنون این در شروطم، هر شرطی کردی باید بدی. منتهایش میگه اونی که اجماع داریم اینه که اگر شرط ضمن عقد لازم نباشد قابل مطالبه نیست، اگر ضمن عقد لازم شد مطالبه میتونه بکنه. یعنی اینجا جنبه حقوقی پیدا میکنه نه جنبه اخلاق. جنبه حقوقی پیدا میکنه قابل مطالبه است در دادگاه، میتونیم بگیم آقا این معامله یا معامله رو فسخ کنیم هرچی که دیگه لازمه اون شرط هست. اما اگر شرط ضمن عقد لازم نباشد، بله مطالبه حقوقی نمیشه کرد، اما مطالبه اخلاقی میشه کرد و در دادگاه وجدان شما محکوم هستی و روز قیامت هم معاقب و معاخر است. بعد حالا من استدلال میکنم درباره وعده. معمولا آیون میگن وعده ابتدایی لازم عمل نیست، ابتدا ما وعده میکنیم. واقعا اگر ما آیاتی که در وعده هست الذین هم امانات و عهدهم راعون، روایاتی که داره، سه چیز علامت منافقه و سه چیز علامت مؤمنه. در مؤمن یکیش اینه که اذا وعده وفا، در منافق میگه اذا وعده اخلف. خب یه چیزی که علامت منافقه این میشود که فقط یه اخلاقی داشته باشه، حرام نباشه که ما در فقه فتوا بدیم بگیم آقا شما وعده کردی حالا طور نیست، حالا بیا حالا نیومدی دیگه، گفتی من ساعت 2 میام نیومدی، مثلا گفتی فلان کارو میکنم نیومدی. عرض شد که المؤمن اذا وعده وفا، المؤمن اذا وعده وفا، اینها مسائلی است که در مسائل اخلاق زیاد داریم اینجوری تو روایات، در حقوق اخوان چیزای دیگه و چیزای. بنابراین ما نمیتونیم بیاییم در فقه اینها رو واقعا نادیده بگیریم و همچنین آیات که در قرآن هست در مسائل اخلاق اینها رو ما نادیده بگیریم و بیاییم بگیم که اینها لازم الوفا نیست. منتها چون فقها دیده بودن که اینا قابل طرح نیست، یعنی استیفای حقوقی نمیشه ازش کرد، دعوای حقوقی برش نمیشه کرد، گفتن لازم نیست. و شاید هم مثل مرحوم نراقی میاد صریحا میگه نخیر چرا نباشه، و یه فقیه به اون بزرگواری اینطوری میگه. و چون فقها اون جنبه حقوقی قضیه بوده ذکر نکردن، بعد مسئله اجماعی هم شده، صحبت شده که اصلا مسئله اجماع است برای اینکه اینجا لازم الوفا نیست، حالی که چن اجماعی هم نداریم. این یه نکته مهمی است که من دارم عرض میکنم شما براتون، چون در فقه دارید بحث میکنید واقعا به این نکته تأمل کنید. من نمیخوام بگم حرفی که من میزنم شما بپذیرید، ولی حداقل قابل بررسی هست، این بحث قابل بررسی است که مسائل اخلاقی که در من در عقیدم اینه، مسائل اخلاقی هم مثل مسائل حقوقی داره درجاتی، بعضیش واجب است بعضیش ممکنه مستحب باشه. نه اینکه مطلقا بگیم هرچه اخلاقی است واجب است، نه اینکه مطلقا بگیم هرچه هست نیست. باید دید لسان اون حکم، لسان دلیل چیه دیگه. شما در مسائل حقوقی هم به لسان دلیل نگاه میکنید، گاهی لسان دلیل لسان استحبابه، گاهی لسان دلیل لسان وجوبه، گاهی لسان حرمته، گاهی لسان کراهته، گاهی لسان اباحه ممکنه باشه. همونطوری که در احکام تکلیفی و حقوقی ما احکام خمسه رو اجرا میکنیم، در اینجا هم باید توجه داشته باشیم ببینیم دلیل چی میگه. حالا اگه دلیل دلالت بر لزوم میکنه، مثل همین قضیه وعده، اینجوری نیست که آدم صرف چشاشو هم بذاره بگه آقا ما وعده کردیم حالا چه اشکال داره. لذا ما مسلمان ها از کارهایی که به خصوص ما طلبه ها، حالا اینو ضبط نشین بخودید، از کارهایی که ما توش خر این نظام جمهوری اسلامی که خب برای این نظام دور ولایی درست کردیم، حکومتی داریم، حالا یه وقتی ما مثلا در حکومت نبودیم میگفتیم آقا ما تکلیف نداریم، ما مسئولیت نداریم، چه نداریم چه نداریم. آیا حالا که آمدیم در اینجا یه نظامی تشکیل دادیم، در این نظام ما اگه بنا باشه اصلا وعده هامون اهمیت ندیم، وزرا، مدیران، وکلا، دیگران، علما، همه اینا مثلا چی باقی میمونه تاش؟ که هیچ چیزی به وعده عمل نکنه، بگه ما وعده کردیم، حالا خلف وعده است دیگه. امام رحمت الله علیه سر درس هم اولین کسی بودن که در درس میادن، اکثرا ایشون تو مسجد سلماسی که ما میدیم، ایشون قبل از بیشتر طلبه ها حضور داشتن. من یادم نیست که امام یه دفعه مثلا دیر کرده باشه، با اینکه خب حال گرفتاری زندگی چه همین حرفان براشون بوده، نوشتن کتابشون که میدونه امام هر چی گفت درس گفتن نوشتن، برخلاف ماها که خیلی هم خوندیم و چی کردیم ننوشتیم. هر چی ایشون گفتن، فرض کنید فلسفه، نمیدونم عرفان، تفسیر، اخلاق، فقه بخصوص اصول فلان، همینا. خب این یه توفیقی است که آدم مقید به وقت شناسی باشه، این مسئله وقت و وعده و چه این حرفا. بعد امام میگه ما اشکالی نداره، وعده است دیگه، بالاخره این تربیت ما رو اینجوری کرد. بنابراین در مسائل اخلاقی بنده معتقدم هم احکام خمسه میاد، بسته به لسان دلیلی که باید چه بشه. منتها فرقش با احکام حقوقی و تکلیفی حقوقی اینه که اونجا قابل طرح و مطالبه است، ولی این ممکنه قابل طرح نباشه، چون این مسئله است که خب اجماع روش ممکنه باشه. فرق دیگری که داره که در مجموعه دومی عرض کنم، بحثمو دیگه تمام بکنم گرچه وقت هست اما من دیگه خسته شدم، فرق دومی که داره اینه که در مسائل اخلاقی ممکنه فرد فردش لازم نباشه، ولی مجموعش ضرورت داره، زیرا مجموعه مسائل اخلاقی فرهنگ سازند که اگر اون مجموعه رو از یک نظام دینی و یک نظام تربیتی بردارید، اصلا به طور کلی استحاله هویت میشه. شما ملاحظه کنید ما نماز جماعت رو میگیم مستحب دیگه، فتوا هیچ کسی فتوا به وجوب نماز جماعت نمیده. الان در مسائل تکلیفی میخوام بزنم که فقهی، نماز جماعت میگن مستحب، مستحب معکر. ولی از اون طرف میگیم پیغمبر اکرم فرمود که اگه سه روز کسی نماز جماعت نمیاد بری خونه شوش خراب کن. من کان جار بیت الله ولم یحضر الجماعه ثلاثه ایام متوالیات فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. خب اگه به معنای مرسوم بخوام معنا کنم، میگن خب حالا یعنی از رحمت خدا دور میشه دیگه، از ثواب جماعت محروم میشه. ولی این تعبیر، تعبیری که لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت ناس اجمعین، خیلی یه تعبیر تندیه، در خیلی از گناه ها این تعبیر نیومده. ما میگیم مستحب، یا فرض خونش خراب کنید، یعنی چه؟ من حالا کار مستحبی رو ترک کردم، چرا خونم خراب میکنید؟ علت این که میگه خونه خراب کنید، برای اینی که میگه شما ترک جماعت کردی، نه به عنوان اینکه حالا کار داشتی امروز نیومدی، خال یه روز مریض بودی یه روز کار داشتی، نه آمدی از جمع مسلمان ها خودتو بریدی. یعنی فرهنگ اسلامی با جماعت تو هم شده، فرهنگ نماز با جماعته. ببینید عبارت های نماز جمعه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، السلام علینا السلام علیکم، همش ربنا آتنا. تو نماز مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن در درس، اصلا ایشون اعتقاد چون بود که فرادا قصه فرادا به غیر مقام ضرورت جایز نیست، دلیلشون این بود، میگفتن اصلا نماز از روزی که تشریع شد با جماعت شد، نماز فرادا یک امر غیر عادی بوده، استثنایی بوده، ولی مسلمان ها با جماعت نماز میخوندن. پیغمبر اکرم از همون اول با سه نفرشون نماز جماعت خوند، و لذا میبینید تو سنی ها متاسفانه اونا اونجور مقید به جماعت هن و ما شیعه ها نیستیم. این هم یکی از جهات تأسف ماست واقعا که اونا سه وعده نماز جماعت، نه سه وعده، پنج وعده نماز جماعت بخونن، ما یه وعدهش هم به زور میخونیم. خب اینا سنت هاییست که ما اهمیت بهش ندادیم و یواش یواش اینا شده سنتی بر خلاف سنت رسول الله. پس همین نماز مستحبی مجموعش جزء فرهنگ نماز و فرهنگ اسلامه و ترکش جایز نیست. این حرفی که من دارم میزنم از خودم نمیزنم، من میخوام بگم مسائل اخلاقی، اون رو از قول بعد مرحوم مجلسی نقل میکنم، از مسائل اخلاقی فردش ممکنه همون مستحباتش مستحب باشه، اما مجموعش چیز نیست، حرام از ترکش، جایز و ترک نیست. باید اون مجموعه رو که در حفظ نظام فرهنگی و نظام دینی ما مؤثره محفوظ بمونه، و الا فرهنگ ما استعاله میشه، ازن استعاله هویت میشه، ازن میشه چیز دیگه. یا اصلا مسلمون یعنی چی؟ ما همش مسلمان به جنبه های حقوقی که همه دنیا دارن به مسائل حقوقشون رو، که آقا مال مردم خوردی بده اونو بگی به این که چیده، مطلب مهمی نیست. اونی که مهمه فرهنگ اخلاقی یک جامعه است که در اون نظام این جامعه را از اون جامعه جدا میکنه، و این اگر نباشه از بین میره. و لذا باید رو این دقت کرد. مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم مرحوم، من اون کتاب اخلاق هم نوشتم، آدرسش هم دادم، که ایشون میفرماید که اجماع فقها بر این، ایشون تعبیر اجماع میکنه، اجماع فقها بر این است که ترک مستحبات من حیث المجموع حرام است. یعنی یکی بنابرای بگه من مستحب اصلا نمیخوام انجام بدم، من فقط واجباتم. ایشون میگه اگه کسی بناش بر این بشه که مستحبات رو به طور کلی ترک بکنه، یعنی این فرهنگ نظام این اسلامی رو به طور کلی اصلا به هم زده، خرابش کردی. اصلا نمیشه گفت این مسلمان، ما کجا به من جام مسلمان، نماز جماعت که نمیه، نماز جمعه که نمیه، به وعدت که وفا نمیکنی، به اون کارم که نمی، از کجا ما بفهمیم که تو مسلمانی؟ آخه فقط میگی مثلا یه نماز واجبه تو خونت میخونی، بس کن کسی نمیبینه، جناب میگی من نمازم تو خونه میخونم، دیگه جماعت که نمیخونی، یعنی تو خونت یواشی مثلا میخونی. و این مسئله است. این قصه رو برای شما نقل بکنم، بحث مخاطره بدم برای که خسته نشید. قصه اینه، مرحوم آقای لواسانی که وکیل امام بودن، آقای آسمم صادق لواسانی، نمیشنیده باشید که وکیل مالی امام بودن از زمان تبعید امام جاد شهریه امام میدن، البته خود ایشون هم مکرر تبعید شدن. ایشون میفهموندن که ما با یکی از دوستانمون میرفتیم به عیادت، یه مؤمنی مریض شده بود، سر کوچه میوه فروشی بود. گفتم دوست ما یه تاجری بود، پولدارم بود، گفتم بهش حاج آقا مستحب به آدم عیادت مریض که میره یه چیزی هدیه ببره، مریض خوشحال میشه، اثر روانی داره باشه. گفت از من سوال کرد که آقای لواسانی این واجبه یا مستحب؟ اگه واجبه چشم میرم، من چند کیلو میوه میخری میبری، آی مستحب محالشو نداره. ایشون میگه من یه جمله بهش گفتم، بعد اون گفت کمر من شکستی. گفت بهش گفتم که خب اگر الان روز قیامت یه تو اینجور با خدا داری محاسبه میکنی واجبه یا مستحبه، اگه خدا آمد گفت که این همه نعمت من بهت دادم در برابر یه دونه چشمت، چقدر تو دو دنیا کار کردی عبادت کردی؟ که واقعا اینا یه بیاناتیست که گرچه من دارم قصه دارم میگم برای شما، اما قصه نیست. اینا باید تأمل کرد که ما در یک نظام دینی، نظام آسمانی، نظام الهی، نظام تربیتی که مسئله یک نظام دنیایی خشک حقوقی نیست که تو دنیا الان دولت ها دارند، ولی اونو یه نظام حقوقی خشک، آقا این لازم است اینه بدی، اون میگه لازمه این کار بکنیم، اونجا نکنیم، در اون حدی که اونا میگن خب بله باید انجام، هر کی هم بتونه فرار کنه از حکومت و دولت و اینا هم فرار میکنه، بتونه فرار میکنه. اما در یک نظام تربیتی و آسمانی و الهی و معنوی و قیامتی و حسابی و کتابی و عدلی و این حرف ها هست، اینجوری نمیشه برخورد کرد. بی خود نبود که امام میگفتن که حتی احکام و حکومتی رو خلاف بکنید معصیت. همین چراغ قرمز، چراغ قرمز یکی حکومتیست. خب یکی بگه ما در رفتیم دیگه، 1000 تومان هم بردیم، 10000 تومان بردیم، امروز مثلا نه قیمتش چند شده الان بالا دیگه نمیکنیم. آره چقدر میگیرن کسی بره چرا قرمز؟ حالا فرض کنید 20000 تومان، 10000 تومان، 5000 تومان، 1000 تومان، خب ما میگیم ما بردیم دیگه، ما در رفتیم مثلا. ولی اگر این قانون یه قانونی است که بعد یه نظام دینی مورد قبول واقع شده، این یه وجهه دینی هم پیدا میکنه غیر از اون وجهه حقوقی صرف که حالا اینجا پاسبان نیست ما در رفتیم مثلا. یا فرض کنید حتی نصف شب خیابون خلوته، از الان اونور ماشین اصلا نیست دیگه، فلسفه‌ش هم این است که ماشین باشه مثلا تصادفی بشه چیزی، مثلا ماشین اونور نیست، یه دقیقه ما میسیم میریم ماشین نیست، گاز میدیم میریم مثلا. ولی طبق قانون ما متخلفیم، اگه پلیس ببینه بازم متخلفیم، چون فلسفش کلیه دیگه در قوانین موردی که در نظر نمیگیره. که اینا همش مسائلیست من برای شما عرض کردم که چیزایی که به ذهنم میاد که برای طلاب اگر قبلا مورد توجه نبوده، اگرم بوده که خب به هوا نعمت ما خیلی ادعا نمیکنیم که شما اینا که من گفتم به گوشتون نخورده بوده، من حالا چون من با آقایون که هم مباحثه نبودم نمیدونم، اگه چیزی یه وقت برای شما تکراریه شما خیلی ناراحت نشید.
ببخشید، ما میخواییم احکامی رو استنباط کنیم که ترکش موجب عقاب بشه، اینا جنبه اخلاقیشون، جنبه ارزششون به جای خودش محفوظ و لازم الاجرا هم هستن، واقعا در این مخصوصه زمانی که ما حکومت داریم. ولی اگر اینها ترک بشن به قول فرمایش حضرت عالی، مجموعش ترک مجموعش حرامه، کی رو عقاب کنن؟ آیا مثل احکام واجبات کفاییه که میگه اگر یه عده انجام دادن خب مصاب میشن و اگر بقیه ترک کردن عذاب ندارن، ولی اگر مجموع مکلفین ترک کردن همه عقاب میشن؟
نه من مجموع فرد میگم، نمیگم مجموع مکلف. اینجا شما میگم اگه یک فرد مجموعه اینا رو ترک کنه گناه کرده، کفایی هم نیست، معنیش نیست که دیگری رفته نماز جماعت
بس نیک آیه
من نرفته، نه من اون رفته نماز جماعت من
اقاب هم داره،
بله اقاب هم داره، اقابش این پیغمبر بیه خونه شو که خراب میکنم، تو دنیا پیغمبر اقاب کرده.
اینا یک سری به اصطلاح مذمت های دنیایی است،
بله در کسی که تو دنیا پیغمبر خونه شو خراب بکنه، خدا خونه شو در قیامت خراب نمیکنه.
چطور میشه؟ بعد قائل به اینم میشه مگر که چیزی واجب شد،
کسی که وعده رو تخلف کنه میشه منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن میگه، خود قرآن میگه. اگه این منافقه، شوخیه این حدیث که میفهمد که این از علامات نفاقه، یا شوخی میگیریم این حدیثو؟ بله ممکنه بگه شوخیه. اگه جدیه میفهمد اذا وعده اخلف این از علامات منافق.
پس مجموعه اینا رو برای یه فرد در نظر
بگیرید. یه فرد من بله یه فرد میگم.
مجموعه این مسائل اخلاقی
بله بعضی از آقایون ممکنه مجموعه رو میگن تو در یه نظام باید این مجموعه باقی بمونه برای خاطر اینکه این نظام حفظ بشه. نه من اونجور نمیگم.
مجموعه افراد جامعه
من افراد میگم فرد. من میگم بله من میگم هر فردی این مجموعه رو باید حفظ کنه. ممکنه یه روز من نماز جماعت نمیرم حالا خب حالا یا
بله.
مشکلی برام پیدا شده یا تنبل شدم امروز مثلا، اما اگه بنام بر اینکه من نماز جماعت نخونم، تارک جماعت، تارک صلات جمعه، من واقعا شبهه میکنم همین الانم، من الانم تارک صلات جمعه رو که مثلا روایتم داره سه وعده مثلا تک کنم که خودم مقیدم برم نماز جمعه، با اینکه برای حال من خیلی چیز نیست، من مقید بشم به نماز جمعه برم، ولی حتی معذور میرم که تارک نباشم، چون واقعا اینا نمیخونه وقتی که اسلام اینا رو با هم آورده. حالا یکی جدا احکام تکلیفی هم هست به یه معنا، جزء ردیف تکلیفی های مستحبی یا تخییری
یا جنبه حکومتی پیدا بله. میکنه، حکومت براش مقرراتی وضع میکنه.
حالا من در حکومتی یه بحثی دارم بعد از اونم درباره حکومتی ها من یه بحثی دارم که اونجا قابل این بحث هست که آیا چیزهای حکومتی اسیان خدایی هم دارد یا نداره. اون یه بحث دیگه است که مثلا همین چراغ قرمز بله. که آیا من اگر مثلا چراغ قرمز رو رفتم ولی از نظر حکومتی هم الان من محکومم، حتی اگه پلیس ببینه
جریمه
هم میکنم، اما حالا اگه من رفتم از عدالت میفتم اگه من عادل باشم
موجب ارتکاب
معصیت واقعی این یه بحث است. البته اون بحثای ولایی یه بحثی داره، میشه اونا رو تفکیک کرد، احتمال تفکیک در اونجاست، گرچه امام علی نظرشون بود که گناه است، ایشون میگفتن گناه است و همون تکلیف شرعی میدونستن، ولی حالا ممکنه اونجا من خودم نظرم اینه که اونجا ممکنه تکلیف حکومتی با تکالیف شرعی این تفاوت رو داشته باشه که اونجا بله آدم ملزم هم هست که اون جریمش هم بده، خلاف هم کرده اگر که حتی گاهی اگه زندان هم داشته باشه زندان منو ببرن، اما در پیشگاه خدا من گناهکار نباشم که به این معنا که عدالتم هم از بین رفته باشه، اگه پسرم نماز بخوندن آن دیگه نتونن نماز بخونن، اون یه بحثی است قابل بررسی. اما حالا من بحثای شرعی دارم میکنم، چیزایی که در لسان خود شریعت آمده به عنوان یک بحث اخلاقی، به عنوان بحث مستحبی، به عنوان یک بحث اجتماعی، یه بحث حتی عاطفی و احساسی، اینا رو من میخوام بگم. اگر این باشه اینا رو من میخوام بگم ترکش منعیسود، ممکنه فرد فردش در بعضی موارد جنبه استحبابی داشته باشه ولی مجموعش ترکش جایز نیست، و در موارد فرد فردش هم بسته به لسان دلیله که باید ببینیم لسان دلیل آیا لسان استحبابیه یا لسان وجوب و تکلیفه. صرف اینکه این جنبه اخلاقی داره، صرف اینکه ما نمیتونیم تو دادگاه مطرحش کنیم، صرف اینکه آدمو ممکنه چوبم نزنن شلاقم نزنن، پس این دیگه مطلب مهم نیست. حالا اخلاقا ما یه کار بدی کردیم دیگه، حالا استغفرالله هم نگی مثلا، این حالا بهترین بود میکردیم مثلا، اینه من نمیخوام بگم بهتر بود نیست بلکه لازم است مثلا، و آثار منفی هم داره که ما این همه روایات اخلاقی و آیات که اصلا آثار تاریخی قلب میاره اینا چیه؟ اگر چیزی که قلب من اینقدر تاریک میکنه و روز قیامت هم ما با اینا محشور میشیم، دیگه چه عذابی بالاتر از این که بنده محشور میشه من با یه قلب قسی، با یه قلب تاریکی، با یه وضع اینجوری، حال بعد من میگم این کارا مستحبی بوده مثلا، خوب بود نمیکردم، اصلا ما را با اون اخلاقیاتون محشور میکنن. انما یحشر الناس علی نیاتهم. من حتی در اون بحث کتاب اخلاق نوشتم که این که میگن نیت گناه ندارد، اونم قابل بحثه، کدوم نیت گناه نداره؟
در بحث تجری
اگر که من حالا یه نیتی کردم و عرض میشود که خودم بعد فراموش چیز شدم، پشیمان شدم و نکردم، خب اینو ممکنه بگیم قابل عرض، پشیمان شدم دیگر قبل از رسیدن به عمل پشیمان شدم نکردم، اما حالا اگر که من رفتم جلو یکی دستمو گرفت،
مانعی برای
یا مانع بده شد، یا فرض اونی که من خیال میکردم شرابه شیره در اومد از آب، من به قصد شراب و بدمسی خوردم بعد معلوم شد که شراب نبود مثلا، حالا واقعا اینجا ما بگیم من گناه نکردم، آثار گناه اینجا نیست، این تجری که الان من پیدا کردم واقعا در برابر مولا این اثر منفی در ذهن من نداره. من اونجا تو کتاب نوشتم که سه قسمت کردم نیت ها رو، که اینا روایاتم آوردم، نه که از خودم من بنام نیست از خودم چیز در بیارم، همین با دلیل بحث بکنه که آیات یا روایات که اونا دلالت بکنه بر این مسئله که میگیم. بنابراین حتی در نیت بخوام بگم نیت انما یحشر الناس علی نیاتهم، این مسائل اخلاقی خیلی همون جنبه های نفسانی داره دیگه، خیلی مسائل اخلاقی. فقط هم به این رفتاری
نداره. منایو از زبانم هست میتونیم منایو از
بله من وقتی که من محشور میشم به این نیتم میشم چی؟ میشم سگ وارد میشم تو قیامت. دیگه بالاتر این عذاب میخواد شما؟ دیگه کسی اخلاق سگی داره و روز قیامت با شکل سگ محشور میشه، شکل درنده محشور میشه، بالاتر عذاب چه عذابی بالاتر از این باشه که آدم به شکل انسان اصلا وارد نشه روز قیامت؟ عذاب دیگه. و صلی الله علی محمد
خوب
بعد الان نمیگم، البته بعد که رسیدیم به آیات چرا خب مثلا آیات یه آیات الاحکام روایت کتابایی که در آیات الاحکام نوشته شده اونا رو بعد خب مطالعه کنیم. اینا اومدن این کتابا رو بیان کردن، حالا خوب داشته باشید فهرست شو
انزل عرفان
در
کنز عرفان رو معلومه
چند تا نوشتن اینجا، کنز عرفان رو نوشتن، دبدت البیان مرحوم مقی اردبیلی نوشتن، ارشد احکام القرآن ابن عربی رو گفتن. نه زهد البیان مال آخویی نیست، مال محقق اردبیلی نیست، اون کتاب البیان تفسیر، ولی ایشون تفسیر البیان که اون فقط سوره حمد و اوائل بقره است، نه اون آیت الاحکام نیست، احکام القرآن ابن عربی است که مال اون سنی جامع احکام القرآن قرطبی مسالک الافهام فاضل جواد آیت الاحکام مولا محمد استرابادی اینا نوشتن. البته متأخرین هم بعضیا دانن البته آیت، حالا این البته ولی متعاد فکر میکنم حالا سبک بحثی که بنده میکنم یه قدری شاید هم تطبیق نکنه با اون کتاب، ولی علاوه مطالعه بعد شما بکنید جز تکالیفتونه، چون نوشتن تکلیف هم باید داشته باشید برای اینکه کار کنید، فقط منبر نباشه، ما اینجا فقط منبر بگیم و شما هم گوش بدید مثلا فرض کنید، باید کار کنید که خب برای درس دیگه برای خیلی. حالا انشالله ما بگیم این کتاب را ممکنه بگیم به تناسب که بحثای از این کتاب شما مثلا بنویسید مقاله ای تو تحقیقی برای خیلی این حرف ها باشید. رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته.